بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در استصحاب عدم حجیت در امارات غیر علمیه بود. آراء و انظار مختلف پیرامون این استصحاب بیان شد. نظر مرحوم شیخ، نظر محقق خراسانی، نظر محقق نائینی و همچنین نظر مرحوم آقای خویی که ملاحظه فرمودید برخی مثل شیخ و محقق نائینی قائل به عدم جریان این استصحاب شدند، فرمودن این استصحاب جریان نداره، و برخی مثل مرحوم آقای آخوند، مرحوم آقای خویی، اینها قائل به جریان این استصحاب شدند. اما مقتضای تحقیق در مسئله نظری است که امام رحمت الله علیه در این باره فرموده اند. امام در حقیقت قائل به جریان این استصحابه، لکن برای اینکه این ادعا و این مطلب معلوم بشه لازم است یک توضیحی ما در این رابطه ذکر بکنیم یا یک مقدمه ای را بیان بکنیم. اما این مقدمه در واقع مشتمل بر بیان و توضیح درباره سه عنوانه. یک، عنوان تشریع. دو، عنوان اسناد به خداوند من غیر علم. و سوم، افتراء و کذب. ما البته می توانیم افتراء و کذب را هم جدا بکنیم از هم. در گذشته این چهار عنوان رو ما اجمالاً توضیح دادیم، اما حالا یه مروری میکنیم و با توجه به این مقدمه به نظر امام رحمت الله علیه اشاره میکنیم و معلوم خواهد شد که مقتضای تحقیق در این مسئله چیست. عنوان تشریع به این معناست که چیزی را که در دین داخل نیست داخل در دین بشود. ادخال ما لیس فی الدین فی الدین. تشریع حرام است و حرمت تشریع دائر مدار علم و جهل نیست. حرمت و عدم حرمت تشریع دائر مدار علم و جهل نیست. یعنی اگر چیزی که جزء دین نیست به نوعی داخل در دین بشود، این تشریع محرم است، ولو انسان علم هم نداشته باشد. یعنی گاهی کسی می داند این جزء دین نیست، اون رو در دین داخل می کنه. این میشه مصداق تشریع محرم. بله؟ مثل این که شما می دانید یک نمازی در روز اول، در روز دوم ماه رجب هیچ کس در هیچ روایتی ولو ضعیف اون رو نگفته، اما بیای پیش خودت با علم با عمد بگی چنین نمازی در روز دوم ماه رجب واجبه، این میشه ادخال ما لیس فی الدین فی الدین با علم عمد آگاهی. گاهی انسان نمیداند که چیزی جز دین نیست، بلکه گمان میکند این جزئی از دینه و این رو داخل در دین میکند. علم نداره، باز هم این تشریع محرمه، مصداق تشریع. اینجا حتی اگر بعدن هم معلوم بشه این جزء دین بوده، این تأثیری در صدق عنوان تشریع نمی‌کنه. این کار فی نفسه حرام است، ولو این که بعدن معلوم شود این جزء دین بوده. عرض به حضور شما، مرحوم آقای نائینی اگه خاطرتون باشه در بیان تشریع فرمودن اگر انسان چیزی را در دین داخل کند به غیر علمن و به شارع نسبت بدهد، این تشریع حتی اگر بعدن معلوم باشه جزء دین بود. پس تشریع یعنی این که انسان چیزی را در دین داخل کند که جزء دین نیست، اما از این که یقین دارد این جزء دین است یا یقین دارد جزء دین نیست یا شک دارد جزء دینه. اگر انسان با علم و یقین به این که این جزء دین است اون را داخل در دین بکند و بعدن هم معلوم بشه در دین داخل نبوده، این بازم تشریع محرمه. تشریع یه واقعیتی دارد که عبارت است از ادخال و ما لیس فی الدین فی الدین و این حرامه. لکن اگر کسی با علم و یقین به این که چیزی جزء دین است اون را داخل در دین بکند و بعدن معلوم شود جزء دین نبوده، این معذوره، عقاب نمیشه. این فرق میکنه با اینکه بگیم اصلا در این صورت تشریع محرم نیست. تشریع کاری به علم و جهل نداره. حتی در جایی که یقین دارد به کون امر داخلا فی الدین و بعدن هم مشخص بشود جزء دین نبوده، بازم این مصداق تشریعه. هر نوع داخل کردن چیزی در دین که جزء دین نیست مصداق تشریعه. لذا اگر چیزی را داخل در دین بکند و بعد معلوم بشه جزء دینه، اینجا دیگه تشریع نیست، این دیگه تشریع محسوب نمیشه. پس در تشریع حرمت تابع واقعیت ادخال در دینه، جهل نهایتاً معذوریت ایجاد میکنه و جلوی عقاب را میگیره، جلوی حرمت را نمیگیره، جلوی مجازات این شخص رو میگیره. این راجع به تشریع. یک حالا بدعت هم همون تشریع. یک عنوان دیگر داریم، اسناد به غیر علمن به خداوند، اسناد و مالا یعلم صدوره من الشارع الى الشارع، چیزی را که ما علم به صدور اون از ناحیه شارع نداریم به شارع نسبت بدیم. ببینید اینجا تأکید روی مالا یعلم است، نسبت دادن چیزی که ما نمیدانیم صدورش را از ناحیه شارع به شارع. اینجا علم و عدم علم دخالت داره، چون اصلا موضوعش اسناد و مالا یعلمه. میگه چیزی را که نمیدانید شارع گفته یا نه، اگر به شارع نسبت بدی این حرامه. خب با این ملاک و معیار اگر انسان چیزی را نمیداند به شارع نسبت بدهد، این حرام. موضوع اسناد مالا یعلم من الشارع. اما اگر فرض کنید چیزی را یقین داره شارع گفته، به شارع نسبت بده در حالی که شارع اون را نگفته، این اسناد مالا یعلم نیست. فرقش با تشریع اینه. در باب تشریع ما اساساً کاری به علم و جهل نداریم. اونجا نگفتن ادخال و ما لا یعلم کونه من الدین فی الدین، گفتن ادخال و ما لیس فی الدین فی الدین. خیلی فرق بین این دوتا. اگه می گفتن ادخال و ما لا یعلم کونه من الدین، می شد این اسناد ما لا یعلم دیگه، اون وقت علم و جهل تأثیر داشت. اینجا میگن اسناد و ما لا یعلم کونه من الشارع، اینم مصادیقی میشه براش تصویر کرد. اگر انسان چیزی را بداند که شارع گفته به شارع نسبت بده، این که مشکلی نداره. اگر انسان نداند که چیزی را شارع گفته به شارع نسبت بده، این میشه حرام. مصداق اسناد ما لا یعلم کونه من الشارع است. اگر چیزی را هم یقین دارد که شارع نگفته به شارع نسبت بده، این دیگه اسناد و ما لا یعلم نیست. اسناد و ما یعلم عدم و کونهی من الشارع است، اینم حرامه. ولی دلیل اینها با هم فرق داره. دقت بفرمایید، اینها هر کدام به یه دلیلی حرام شده اند. تشریع به یک دلیل حرامه، اسناد و ما لا یعلم کونه من الشارع به یه دلیل دیگری حرام شده. یه عنوان سومی هم داریم که کذب و افتراء. افتراء یعنی نسبت که ناروا دادن، کذب یعنی دروغ. خب کذب و دروغ مطلقا حرام، چه دروغ نسبت به خداوند و چه دروغ نسبت به دیگران. دروغ مطلقا حرامه، شارع و خدا دیگه خصوصیت نداره، اونم ادله خاص خودشو داره. افترا و کذب بر اساس یک ادله، ادلهی حرام شده. تشریع بر اساس برخی ادله حرام شده. دلیل حرمت تشریع دیگه قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون نیست. اون عرض به حضور شما دلیل برای اسناد ما لا یعلم کوله من الشارع الی الشارع است. خب حالا ما این سه عنوان رو که هر سه حرامن و هر کدام به دلیل خاصی حرام شدن در نظر بگیریم، تفاوت‌های اینها هم معلومه. یکی تابع علم و جهل مکلف نیست حرمتش، دیگری به گونه ایست که علم و جهل مکلف درش مدخلیت داره. خب حالا با ملاحظه این مقدمه میایم سر موضوع بحث خودمون. دقت کنید موضوع بحث چیه؟ اماره مشکوک الحجیه، یعنی یک امارهی ظنی غیر علمی که ما نمیدانیم شارع اون را معتبر و حجت قرار داده یا خیر. خب اگر ما بیایم بگیم آقا اماره غیر علمی حجت است، این نتیجه چیه؟ اگر بگیم اماره ای که ما نمیدانیم حجت هست یا نه، حجتون معتبرون، این معناش این است که ما این را داریم به شارع نسبت میدیم، داریم به شارع استناد میدیم، داریم میگیم هر اماره ای که حجیتش مشکوک است را شارع حجت کرده است و معتبر دانسته است. این مصداق چیه؟ اسناد ما لا یعلم کونه من الشارع الى الشارع، و اسناد ما لا یعلم کونه من الشارع الى الشارع چیه؟ حرام. خب آیا با وجود پی بردن به عدم حجیت و عدم اعتبار یا حرمت این کار و این که ما فهمیدیم بابا نمیتونیم این اماره رو حجت بدانیم، چرا؟ برای اینکه نمیتونیم بگیم شارع اینو معتبر کرده. این میشه اسناد و ما لا یعلم کونه من الشارع الى الشارع. در این صورت جایی برای جریان استصحاب نیست. اگه به این عنوان نگاه کنیم، چون استصحاب علاوه بر شک نیاز به یک حالت سابقه متیقنه داره، یه حالت سابقه باید باشه، بعد شکی پدید بیاد تا ما بتوانیم استصحاب کنیم. خب اینجا حالت سابقه متیقنه نیست. حکم فقط رو شک رفته. شک که در حجیت داریم، همین شک که در حجیت کافیه برای این که ما نتونیم بگیم این معتبر است، چون میشه اسناد و مالا یعلم کونه من الشارع الى الشارع. دیگه جای جریان استصحاب نیست. اما دقت بفرمایید، اگر ما بخوایم اماره مشکوک الحجیت را معتبر بدانیم، از این باب میشه تشریع محرم که چیزی را که در دین داخل نیست داخل در دین کرده ایم. ادخال ما لیس فی الدین فی الدین. اگر ما بخوایم این را به اعتبار تشریع حرام بدانیم، خب اولین چیزی که اینجا لازم داریم این است که احراز کنیم این امر، این مسئله، یعنی حجیت اماره مشکوک الحجیه جزء دین نیست. چگونه میتونیم اینو احراز کنیم؟ یا باید وجدانن این را احراز کنیم، یعنی بریم بگردیم بالاخره تو ادله احراز کنیم که این جزء دین نیست تا بشه تشریع، یا باید تعبدن این کار رو بکنیم و احراز این که حجیت اماره مشکوک الحجیه لیس من الدین، اون هم از راه تعبد با استصحاب ممکنه. میگیم این قابل احرازه. ما الان شک داریم این اماره مشکوک الحجیه جزء دین هست یا نیست؟ میگیم قبلا که نبود. الان شک داریم، استصحاب میکنیم این جزء دین نیست و همین برای حکم حرمت کافی است. پس اینجا استصحاب جاری میشه. یعنی به عبارت دیگر ما استصحاب را در صورتی میدونیم جاری بکنیم که بخواهیم عنوان تشریع، بخواهیم عدم اعتبار این اماره غیر علمی را از راه عنوان تشریع ثابت کنیم. اگه بخواهیم از راه تشریع وارد بشیم، اینجا استصحاب جریان داره. اگه بخواهیم از راه اسناد و مالا یعلم کونه من الشارع الی الشارع وارد بشیم، اینجا استصحاب جریان نداره. دقت بکنید دقیقا هم معلوم بشه یا شد که چرا در صورت اول استصحاب جریان نداره، در صورت دوم جریان داره. چون اگر از راه صدق عنوان اسناد و مالا یعلم کونه من الشارع وارد بشیم، اونجا حکم رو خود موضوع شک رفته، حالت سابقه ای هم اونجا قابل تصویر نیست، لذا مجالی برای استصحاب وجود ندارد. اما اینجا، یعنی از راه صدق عنوان تشریع اگر بخواهیم وارد بشیم، اینجا جای جریان استصحاب هست. چرا؟ برای اینکه ما میخوایم احراز کنیم اماره غیر علمی لیس من الدین، اول این باید احراز بشه تا صدق تشریع بکند و احراز این تعبدن به کمک استصحاب صورت میگیره. پس ما اینجا استصحاب میتونیم و چه بسا باید جاری کنیم. استصحاب رو باید جاری کنیم تا معلوم بشه این اماره غیر معتبره جزئی از دین نیست، اونگاه بگیم خب ادخال ما لیس من الدین فی الدین تشریع محرم. پس کأنه میتونیم بگیم و بذالکه یجمع بین کلام شیخ الانصاری و کلام المحقق الخراسانی. این در این به هر حال محصل حالا فرمایش امام رحمت الله علیه. ببینید البته امام در واقع میخواد بگه اماره مشکوک الحجیه اگر بخواهد حجت دانسته شود سر از تشریع در میاره. میگه این اصلا ربطی به اسناد مالا یعلم نداره، که ما اگه خاطرتون باشه اونجا هم اشکال کردیم به شیخ که ادله‌ای که شیخ اقامه می کند اینا نهایتش این است که اسناد و مالا یعلم کونه من الشارع الشارع را اثبات می کنه. این ربطی به تشریع نداره، ربطی به بحث ما پیدا نمی کنه. دقت فرمودیم؟ گفتیم بین عدم اسناد و عدم حجیت ملازمه نیست. خب امام در واقع میخوان بگوین آقا حجیت قائل شدن برای اماره مشکوک الحجیه این یعنی تشریع و تشریع هم حرام. اگر تشریع بود و به خاطر تشریع حرام شد اینجا میتونیم با استصحاب اون عنوان ما لیس من الدین را احراز کنیم، لکن تعبدن لا وجدانن. دقت فرمودی؟ و تحصل به ما ذکرنا کله که استصحاب جریان داره. ما تا اینجا دو تا دلیل برای اثبات این اصل ذکر کردیم. اصلا موضوع بحث ما چی بود آقایون؟ اینا حواستون باشه گاهی هی این ورود به انظار و آراء مختلف اصل موضوع را از یادتون نبره. بحث در این بود که آیا اصل اولی در باب امارات غیر علمیه چیست؟ حجیت یا عدم حجیت؟ فرمودن اصل عدم حجیته. شیخ یه بیانی داشتن که با ادله چهارگانه خواستن عدم حجیت رو ثابت کنن که اون مورد اشکال قرار گیره. یه دلیل دیگری باز شیخ ذکر کردن خودشون اشکال کردن و اونم استصحاب عدم حجیت بود. نتیجه این راه و دلیل دوم این شد که استصحاب عدم حجیت میتواند این اصل اولی رو ثابت کنه. حالا یه راه سومی هم هست که انشالله بعد عرض میکنیم روز سه شنبه انشالله. الحمدلله رب العالمین.